عاقبت هنر و ادبیات در دنیایی که بازیگر همه فن حریف در آن هوش مصنوعی خواهد بود چیست؟ آیا حیطه خلاقیت هنری انسان میتواند از هجوم سیلاسای هوش مصنوعی جان به در ببرد؟ سلام. تصور کنید با دادن نسخه‌ای به هوش مصنوعی بتوانید رمانی که نویسنده تازه در گذشته ننوشته را از هوش مصنوعی تحویل بگیرید. این یک آینده دور نیست. محققان با دادن اطلاعات کافی چند سال پیش توانستند سمفونی دهم بتهوون را تکمیل کنند. از اینجا تا ساختن سمفونی‌های به کلی محصول هوش مصنوعی و رمان‌های تماماً خلق شده توسط هوش مصنوعی مرزی نیست. در این صورت می‌ارزد عرق بریزیم و معماری کنیم و داستان بنویسیم و موسیقی خلق کنیم و نقاشی کنیم. بهتر نیست نسخه‌ای بدهیم و محصولی با مختصات مورد نیاز در اسرع وقت تحویل بگیریم؟ در چنین دنیایی موسیقیدان و نقاش و نویسنده و معمار خلاق چه جایی خواهند داشت و هنر و ادبیات چه رنگ و بویی خواهد گرفت؟ مهمان‌های این هفته هر یک در رشته خود به امکاناتی که هوش مصنوعی خلاق می‌آفریند یا از بین می‌برد فکر کردند. وحید وحدت، استاد معماری و طراحی در دانشگاه ایالتی واشنگتن، و علیرضا آبیز، شاعر، منتقد ادبی و مترجم، مهمان‌های ما هستند. خیلی خوش آمدید. آقای وحدت، از شما شروع کنیم. شما به امکاناتی که هوش مصنوعی می‌آفرینه، ایجاد می‌کنه، امیدوار هستی، در این که خب دلواپسی‌هایی هم داری. می‌تونیم ما بگی بخصوص در حوزه کار شما که هم هنر، هم میشه گفت مهندسی، هم تکنولوژی، هم خلاقیت زیادی درش هست، هوش مصنوعی الان چیکار داره می‌کنه و دورنما چیه؟
خیلی خوب، خیلی سوال خوبی هم هست برای شروع بحث. من این سوال قرار میدم توی چارچوب نظریه بحثی که میخوام امروز پیش ببرم، بلکه افقهایی گشوده بشه. چیزی که برای من جالبه در این تکنولوژی های بزرگ، ابداعات، اکتشافات، اینطوری جهش های معرفت شناسانه ای که ایجاد میکنن. برای مثال، مثلا میدونیم که خب بالاخره مثلا انقلابی که کوپرنیک ایجاد کرد در تصور ما از جایگاهمون در هستی، همینطور فرگشت نسبت ما با آفرینشگری، آفرینش، آفرینشگر، و نمونه های دم دستر بومیش هم داستان همین آقا رضا عکاس‌باشی که رفت از مولادی سبزواری تصویری بگیره، عکس بگیره. وقتی مولا پرسید که آقا این چیه، گفتش که این مثلا برایشون قابل فهم نبود، چون باورش این بود که ارزشی که همون تصویرش باشه نمیتونه در غیاب ذاتش وجود داشته باشه، مثل سایه‌ای که نمیتونه در غیاب شی وجود داشته باشه. خب این دنیای جدید، دنیا شروع میریزه و یه فهم جدید داره. به نظر من چیزی که در مورد هوش مصنوعی خیلی مهمه و امکانی که مهمترین امکانی که برای ما الان ایجاد میکنه، این فهم متفاوتی است که داریم. من خیلی دیدم توی بحثام که معمولا آدم‌ها با یک پیش‌فرضی، با یک ذهنیتی که پیشینی است مواجه میشن و نتایجی که میگیرن معمولا یه دستگاه منطقی خیلی ساده است و به نتایج خیلی تقلیدگرایانه منجر میشه.
مثلا بر اساس اون پیشفرض.
بله، پیشفرض مثلا چیه؟ مثلا فرض کنیم میگن که آقا هوش مصنوعی که احساس نداره، عاطفه نداره، نمیدونم اراده نداره، آگاهی نداره، شهود نداره، و بعد مثلا نتیجه میگیرن که حالا فرض کنید نمیتونه مؤلف باشه، آفرینشگر باشه یا هر چیزی تو این حوزه ها. من میخوام بگم حالا ولو این که این مقدم کاذب هم نباشه، این دستگاه ناکافی برای مواجه شدن با هوش مصنوعی. چرا؟ چون از یک فهم انسانواره و یک تصور انسانواره از هوش مصنوعی میاد و گویی ما توانایی فرض کنید هوش فراانسانی، فهم فراانسانی رو نداریم و مجبوریم این ذهنیت هامون رو فرا بیافکنیم روی هوش مصنوعی. و اگر که ما بتونیم شکل دیگری باش مواجه بشیم. مثلا چیزی که ایان بوگوس میگه پدیدارشناسی بیگانه، مثل یک موجود فضایی باش مواجه بشیم، اون وقت شاید امکانات بیشتری هم به لحاظ ذهنی و معرفتی برای ما ایجاد کنه و تصور متفاوتی ایجاد کنه و تغییر ایجاد بکنه با نحوه مواجهه، مخصوصا رشته‌های هنری با این، و بشه نتایج جالبتری ازش گرفت.
خب من فکر کنم قالب تحلیلگران و قالب مخاطبان این برنامه در اون مرحله‌ای که مولا هادی سبزواری در دیدن عکس خودش بود نیستن، عبور کردن از اون، و به همین دلیل ما الان این بحث رو داریم در مورد امکاناتی که ممکنه بیافرینه و امکاناتی که ممکنه یا هیتهایی که ممکنه از بین ببره. بیام راجع به این صحبت کنیم در حوزه کار شما، طراحی، معماری و هنرها و هیتهای مربوط به اونها، هوش مصنوعی چی کار میتونه بکنه؟
هوش مصنوعی تو حوزه معماری، حوزه معماری حوزه بسیطی، از یک ایده‌ای که شما در ذهنت شکل میگیره تا نهایتا اجرا و سر و کار زدن با مسائل ساختمانی و جزئیات ساختمانی، یه بازی وسیعی رو ما پوشش میدیم. هوش مصنوعی تو بخشای زیادی وارد شده. همیشه گمان میشد معمارا خیلی فکر میکنیم که خب به هر حال بخشی از حوزه کار ما هنری است، با خلاقیت عجینه، و در نتیجه میگیم خب این خیلی چیزی نیست که تصور این بوده، چیزی نیست که هوش مصنوعی یا ماشین بتونه جایگزین بشه. ولی الان اتفاقا به نظر میاد تو این حوزه قوی تر هست. چند تا کار میشه کرد الان با هوش مصنوعی توی معماری، از خلق تصاویر شگفت انگیز معماری، یعنی ایده های جالب، تا مثلا کارهای کوچکتر مثل رندر گرفتن که یک مهارتی بود که اینطوری که به نظر میاد تا شاید یکی دو سال آینده کلا برچیده بشه، اینطوری که با این سرعت هوش مصنوعی داره کارهای فوق العاده.
برای مخاطبی که آشنا نیست با این اصطلاحات یعنی چی؟
ما توی فرآیند کارمون معمولا مدل های سه بعدی رو ایجاد میکنیم که فرضاً مخاطب بتونه درکی از فضا داشته باشه، برای خود ما هم آسان تر میشه چون میتونیم نقشه هایی که باهاش میشه ساختمان رو نهایتاً ساخت رو از اونها تولید کنیم. اینها خام هستن، نیاز داره که روش مصالح بره، بافت و رنگ و اینها بگیره، فرض کنید مبلمان رو، و خب این مهارت پیچیده ای هم بود، حالا توی شب چطوری این به نظر بیاد، نور چطوری انعکاس پیدا بکنه. الان عملا در حد چند ثانیه شما میتونی رندرهای درجه یک بگیری.
و در مورد تصاویر صحبت کردید، الان همکاران من تصویر اگه اشتباه نکنم لابی یک هتل دیگه که شما برای ما فرستادی رو روی این صفحه پشت سر ما میندازن، این تصویری که اونجوری گفتید با هوش مصنوعی درست شده، یعنی طراحی های احتمالی رو نشون میده که میتونن عملی بشن، اینجا ما میبینیم این رو. خب اولا اینکه آیا بدون هوش مصنوعی هم نمیشد این رو ایجاد کرد، این یک. دوم اینکه این مزیتش با طراحی هایی که نسبت به طراحی هایی که قبلا بود چی هست؟
این رو شاید به طور خاص بشه تولید کرد، ولی بسیاری از تصاویری که توی هوش مصنوعی تولید میکنه من مشابهش رو ندیدم. یعنی ما همیشه بحث تورینگ تست میشه که آیا قابل تشخیص هست؟ نه، خیلی از اینا قابل تشخیص هستن به خاطر اینکه خیلی خیلی قوی ترن، جدید ترن، نوآورانه ترن، دست کم توی حوزه تصاویر. حالا اینها احتمالا برای بحث ما که بیشتر جنبه تاریخی خواهد داشت، به خاطر اینکه اینقدر سریع این تکنولوژی‌ها دارن پیش،
یعنی همین ممکنه الان دیگه ابتدایی بنه.
بله ممکنه، و تقریبا هم قابل تشخیص هم هست این ورژن های قدیمی ترش، و احتمالا مشابه بحث ما که 4 سال بعد اینو توی یوتیوب نگاه میکنه، خب خیلی از ممکن تصوراتی که ما داریم ناپخته به نظر بیاد، ولی این بخش معرفت شناسیش کما مثل همین تصاویر به نظرم همچنان مهم و موجه و باید در موردش.
وقتی میگید معرفت شناسی، یعنی در واقع هوش مصنوعی میتونه چنین هنرمندانه در حیطه کار شما تحول ایجاد کنه،
اونقدر که اون وقت ما تردید بکنیم در معنایی که مؤلفیت در معنای آفرینشگری و امثال هم.
این سوالی است که از شما میکنم آقای آبیز. هوش مصنوعی در حیطه ادبیات با مؤلف چی کار میکنه؟ مؤلف رو منحل نمیکنه؟
بله، به نظرم این اتفاقی است که دقیقا خواهد افتاد یا تو همین الان هم تا حدی افتاده. به یک معنا به نظرم انقلابی که هوش مصنوعی ایجاد میکنه در عرصه تولید ادبی فقط میشه اون رو احتمالاً با اختراع ماشین چاپ در حوزه توزیع ادبی و مصرف ادبی مقایسه کرد. یعنی اگر اختراع ماشین چاپ سبب همگانی شدن دسترسی به کتاب و نوشته و ادبیات شد، هوش مصنوعی به نوعی سبب همگانی شدن تولید متن ادبی خواهد شد.
شدن تولید
ادبی. تولید متن ادبی. و به یک معنا در واقع مؤلف رو اگر نگیم که حالا موجب مرگ مؤلف میشه، در واقع به یک تعبیر موجب، به نظر من موجب بلا موضوع شدن و بی ربط شدن مؤلف و نه فقط مؤلف بلکه حتی خواننده میشه.
چرا خواننده؟
ببینید برای مثال اگر ما سوابق به اصطلاح جایگاه مؤلف رو نگاه بکنیم، چه در عرصه عمل که به تدریج به نظرم با توسعه صنعت نشر جایگاه مؤلف از کسی که همه فعالیت نوشتن رو بر عهده داشت به تدریج تقلیل پیدا کرد، یعنی کمک پیدا شد، دستیار پیدا شد، ویراستار، نمونه خوان و اینها، و همینطور بازاریابی به نوعی جایگاه مؤلف رو به ویژه در ژانر نویسی برای بنگاه‌های بزرگ کوچیک و کوچکتر کرد، و یا از نظر نظریه ادبی مثلا با نظریه مرگ مؤلف رولان بارت و دیگران دوباره اون اتوریته نویسنده بر متن و معنای یکی متن کاهش پیدا کرد به نفع خواننده، به نفع توان تفسیری و تنوع معنایی خواننده. الان به نظر من فرایند خواندن هم به یک تعبیری دچار تحولات خیلی بنیادینی خواهد شد، و قدرت و اتوریته خواننده بر متن که حاصل تحلیل و تفسیر بود هم از دست خواهد رفت و به دلیل سهولت و سادگی این کار به هوش مصنوعی واگذار خواهد شد. کما اینکه همین الان شما میشنوید که یک مسئله خیلی رایج در دانشگاه‌ها اینه که دانشجویانی که مثلا بهشون تکلیف داده میشه که برو در مورد فلان اثر شکسپیر یک رساله بنویس، یک مقاله بنویس، این کار رو به هوش مصنوعی واگذار میکنن و پاسخ‌های
لازم نیست برای شکسپیر رو بخونه.
نه فقط لازم نیست که شکسپیر رو بخونه، بلکه اصلا حتی اگر هم بخونه لازم نیست که از دانش ذهنی خودش، از قدرت تحلیل فردی خودش، از مغز خودش در واقع استفاده بکنه برای خوندن. و عملا به نظر من خوندن هم تعطیل خواهد شد، یعنی نه فقط نوشتن به ماشین سپرده میشه بلکه حتی خوندن هم به ماشین سپرده میشه.
خب نظریه مرگ مؤلف رونالد بارت میگفت که معنا در ذهن نویسنده یا مؤلف نیست بلکه حاصل تعامل خواننده با متن. اگر این متنها در گوناگونی بیشتر، تنوع بیشتر آفریده بشن و خواننده بتونه متنهایی که میخواد بخونه رو با نسخه مفصلی سفارش بده، یعنی بگه که من یه رمانی میخوام که مثلا کردی باشه یا مثلا گیلکی باشه، خب زاویه دید سوم شخص باشه، خب راوی سنش این باشه، جنسیتش این باشه، داستان اینطور باشه، و بعد تحویل بگیره این رو، این مایه گونه‌گونی ادبیات نخواهد شد؟
به نظر من نه، بلکه برعکس، در واقع به دلایلی که الان عرض میکنم موجب همسانسازی و استانداردسازی متون ادبی خواهد شد. ببینید در نظریه رولان بارت بخش تولید متن، خلاقیت نویسنده در هنگام آفرینش اثر هنوز حفظ شده و متعلق به نویسنده است، و خواننده در تفسیر متن هست که در واقع خودش رو دخالت میده.
تجربه نوشتن کماکان مهمه.
تجربه نوشتن کماکان وجود داره.
خلاقیت آفرین.
و اگر ما این خلاقیت رو از انسان بگیریم و به ماشین واگذار بکنیم، ممکنه که از نظر کاربردی و ابزاری نتیجه بخش باشه، ولی در ادبیات و هنر که به گمان من عنصر اصلی اون لذت آفرینش و لذت خواندن هست، اون لذت کجاست؟ اون لذت از دست میره و مفهوم خلاقیت دگرگون میشه. یعنی شما بجای اینکه به اصطلاح بشینید در یک فرایند عرق‌ریزان روح یک اثر ادبی رو تولید بکنید، فقط یک سری دستورالعمل به ماشین میدید و بعد متنی رو میگیرید، و این متن اتفاقا من با آقای وحدت موافقم که این متن در واقع خیلی وقتا انسان نماست، ولی انسانی نیست، تولید انسانی نیست، اما به دلیل اینکه از الگوهای زبان طبیعی در واقع استفاده میکنه، توان این رو داره که به اصطلاح الگوهای بیانی متعدد از جمله بیان عاطفی رو بازتولید بکنه و در واقع یک توهمی از احساسات انسانی و عواطف انسانی رو ایجاد بکنه که بسیار شبیه عواطف انسانیه اما در واقع نیست. یک تقلب و ریاکاری درش هست.
چنینه، تقلب و ریاکاری و توهم آفرینش انسانی است.
این خیلی به نظرم بحث مهمیه. من بخشی از بحث شما رو میپذیرم، ولی ببینید ما وقتی با هوش مصنوعی مواجه میشیم متاسفانه یک تصور همگن گیگانه ای داریم. هوش مصنوعی خیلی متکثره و در واقع هوش‌های مصنوعی متفاوتی داریم و این تفکیک‌ها اهمیت دارن. مثلا فرض کنید شیوه کار فرض کنید با متن با تصویر خیلی متفاوته، الگوریتمش متفاوته. توی تصویرم مثلا در واقع الگوریتم‌های ارتعاشی متفاوتن با شبکه‌های تخاصمی که اونها هم تصویر خیلی متفاوتن. توی حوزه‌های مختلف هم فرق می‌کنن. حالا مثلا ببینید این پنل شکلش طوری چیده شده که ما می‌خوایم نگاه بکنیم ببینیم تأثیر مثلا هوش مصنوعی توی هنرهای خلاقه، توی ادبیات، موسیقی، شعرهای داخلی، در حالی که به نظر میاد کارکردشون تو هر کدوم تفاوت‌های جدی معنی دار داره. حتی توی یک رشته
این حرف این است که وقتی شما راجع به هوش مصنوعی صحبت می‌کنی، راجع به یک چیز صحبت می‌کنی، وقتی که آقای آبیز راجع به هوش مصنوعی صحبت می‌کنی، یه چیز کاملا متفاوته حتی... یا نه اون در واقع بنیادشون یکی دیگه، الگوریتم‌هایی که میان و چیزهایی میآفرینن بر اساس مس دیتا، داده های فوق العاده زیاد و
100% همینطوره. ولی خیلی از نتیجه‌گیری‌ها رو نمیشه تعمیم داد. مثلا آقا این که مؤلف مرده نمیشه به این سادگی گفت. خب بله بخشی از این بحث درسته، ولی خیلی از جاها اتفاقا ممکنه باعث بشه که تألیف اهمیت پیدا کنه.
کجا
ببین تفکیک خیلی مهمی آقای آبیز قائل شد بین تولید و مصرف. من مثلا ممکنه موقعی که میخوام مصرف بکنم یک شعری رو برم سراغ هوش مصنوعی یا نرم، یا میخوام تصاویر رو ببینم زیبایی شناسیش برای من کفایت بکنه، مهم نیست برای من کی تألیف کرد، ولی ممکنه موقع تألیف میخوام یه شعر بگم، برای من مهم نیست که به خوبی هوش مصنوعی باشه یا نباشه، برای من این پروسه ممکنه آرام بخش باشه، طرح زدن ممکنه من به خوبی هوش مصنوعی این کارو نکنم، ولی برای خودم توی در واقع ممکنه خیلی حالت تسکین دهنده ای داشته باشه، خوشایند باشه.
یعنی تولید رو همگانی بکنه، به این معنا تولید سر جای خودش بمونه ولی از انحصار مؤلفان خاصی در بیاد. منظورش
بله اینه. اینم بخشی از بحث شماست که میگه دموکراتیزه میشه، در دسترس دیگران قرار میگیره. الان مثلا خب هر کسی میتونه اگر در واقع ذهن خلاقی داشته باشه طرحهای جالبی، حالا این طرحی که ما نشون دادیم اینجا شما ببینید اگه برید توی فرض کنید ما الان از مید جرنی استفاده میکنیم، سال 2024 برای چیز دارم ثبتش میگم،
این کلمتون طرح یکی از دانشجوهای شما بود،
یکی از دانشجوهای من بود
برای اینکه حق تألیف رو رعایت کرده باشیم کیلا... مؤلف زنده بمونه بگیم
این بله آره کار کیلاس این. ولی من وقتی که دانشجوهام کاراشون رو میدن تقریبا هنوز ببینید معنای تألیف این دوگانه تصنع و انسانیت رو باید توش باید اینو مختل کرد. آده. یک در واقع طیف پیوستار مصنوعی و انسانی است و در واقع تألیف هم همینطور میشه، تألیف خیلی خاکستری میشه. شما به هوش مصنوعی بگو آقا من این فضای لابی هتل جالب میخوام، هیچ ویژگی نده، چیز قشنگی به شما میده.
بله.
ولی کارهای استثنایی موقعیه که بهش بگی آقا مثلا من میخوام دیوار این از لوله های آزمایشگاهی باشه، تو هر کدومش کرم شبتاب باشه، بعد اینا رو
بی... یعنی نسخه مهم میشه،
نسخه اون وقت مهم میشه و به این معنا همچنان خلاقیت انسانی تألیف اهمیت خواهد داشت.
بله.
و مخصوصا اگر این به صورت یک پیوستار ببینیم این تعامل خیلی جالب
چون راضی میکنه. آقای آویز دادن نسخه مهم میشه و کسایی که نسخه خوب میدن که وسیع‌تر خواهد بود از تعداد نویسنده ها به قولشون دموکراتیزه میشه، این به این معنی هست که روند تولید و تألیف از بین نمیره ولی وسیع‌تر و همگانی‌تر میشه.
بله خب ببینید این اتفاق میفته، ولی مسئله اینه که ما این رو چطوری تعبیر و تفسیر میکنیم، آیا این رو یک امر مثبت میدونیم یا نه. به نظر من اتفاقی که میفته اینه که ما کلن در تعریف و درک خودمون از خلاقیت ناچار به یک بازنگری میشیم که آیا خلاقیت امری ویژه انسانه یا اینکه میتونه به ماشین تعمیم پیدا بکنه. اون چیزی که من درک میکنم از هوش مصنوعی دست کم در اینجا مرز بین خلاقیت انسانی و خلاقیت ماشینی مخدوش شده و در واقع
ایشون میگه خاکستری میشه. البته
الان دست کم خاکستریه ولی خب قابل شناخت نیست.
آره.
بنابراین و اتفاقی که میفته اینه که هوش مصنوعی در واقع مثلا در عرصه ادبیات خب نوعی داستانگویی اشتراکی رو رواج میده، یعنی شما یک دستورالعملی میدی و اون بر اساس اون داده های بزرگ، مجموعه بسیار بزرگ
لفظ اشتراکی لفظ جالبیه. آره.
داده ها بله. بر اساس اون مجموعه بزرگ از داده ها داستان رو تولید میکنه. اتفاقی که میفته در اینجا اینه، ویژگی ادبیات و هنر در واقع اون تفرد و
فردیت
مؤلفه، وگرنه موضوعات هنری به گمان خیلی ها مثلا درون مایه های اصلی کل آثار داستانی رو میشه به پنج مورد فروکاست. مثلا در واقع تمیست بین مواجهه انسان با انسان، مواجهه انسان با خیشتن، مواجهه انسان با جامعه، مواجهه انسان با طبیعت، مواجهه انسان با خدا. شما میتونید کل تنش های ادبی تاریخ رو مثلا در همین خلاصه بکنید. به رغم این محدودیت، این همه آثار ادبی که خلق میشه و خواندنی هست در واقع حاصل همون تفرد، تجربه فردی،
استثناهایی است که میمونه،
تجربه فردی و رویکرد عاطفی و تجربه عاطفی فرد فرد نویسنده هاست. به گمان من اتفاقی که میفته اینه که در بر اثر این کلان الگوها، این داده های بسیار زیاد، این وجه انفرادی کم کم از دست میره و ما با یک مجموعه ای از متون شبیه هم
که درش قله هایی نیست که ماندگار بشه،
شما در اینها استاندارد مواجه میشید،
یعنی ممکنه شما الان حتی در دوران هوش مصنوعی کماکان ساموئل بکت رو بخونی، جیم جویس رو بخونی، فردوسی رو بخونی، خب ولی وقتی که از یه دورانی به بعد همه هم سطح میشن دیگه هی باید برگردی به آثار صده های پیشین برای اینکه در دوران هوش مصنوعی البته به تعبیر ایشون تفرد از بین رفته.
ببینید من فکر میکنم خیلی وقتا توی بحث در مورد هوش مصنوعی چیزی که میتونه راهگشا باشه تفکیک بین پروسه و برون داده. ما خیلی وقتا گمان میکنیم مثلا یه تصوراتی داریم از پروسه خلق هنری که پروسه خلق هنری مثلا شهود و احساس و اینها الهام و اینها درش تاثیر داره و ممکنه درست هم باشه و بعد میگیم که آقا هوش مصنوعی که این ساختار کارش اینه، همون بحث جان سرل شما توی برنامه پیشینتون در مورد هوش مصنوعی هم بهش صحبت میکنید، این اتاق چینی که نادرست هم نیست، ولی اگه به برونداد نگاه کنیم همونطوری که خود تورینگ هم میگفت، تورینگ میگفت آقا شما میخوای بسنجی، کار نداشت که چه اتفاقی افتاده، میگفت نگاه کن آیا میتونی تشخیص بدی یا نه، ما نمیتونیم تشخیص بدیم و من گمان میکنم
مصنوعی از غیر،
بله اگر ما با این به یک پدیدارشناسی بیگانه همونطوری گفتم مواجه بشیم، اون وقت شاید اصلا دریچه های متفاوتی از فهم هنر هم بله. روی ما گشوده بشه.
این پدیدارشناسی بیگانه شاید بشه به زبان ساده تر اینجوری بیانش کرد که ما انسان ها نباید تمام تلاشمون رو به کار بریم که هیته‌های انسانی رو برای خودمون کماکان نگه داریم دیگه، مثل حرفه‌هایی باشیم که میخوان حساری بکشن دور حرفه خودشون و کسی که از بیرون میاد نتونه به راحتی وارد شه. انسان هم شاید یه مرتبه در یه مرحله بینن چه برسن که باید گشوده باشن و این هیته‌های مشخصا انسانی که درش تفرد اهمیت داره، به قول شما فرد انسان میتونه یک مرتبه چیزی بیافرینه که به قله برسونه در اون زمان مشخص، در اون ژانر و هیته مشخص اون هنر رو، بعد از این فراتر رفت و از این حالت هویت‌گرایی انسانی دست کشید.
بله ببینید این قابل درکه و اینکه به اصطلاح توان بالقوه خیلی بسیار و نامحدودی در اختیار انسان قرار میده و یا اصلا در اختیار جهان قرار میده اگر انسان هم دیگه اهمیت خودش رو از دست بده، اینها قابل فهمه، ولی من میگم که ما بایستی در این حال حواسمون به عواقب ناخوشایندی که میتونه داشته باشه و که هم وجوه اخلاقی مهمی درش هست، هم وجوه سیاسی و اجتماعی فراوانی درش هست، هم وجوه معرفتی فراوانی داره، ما بایستی به اینها فکر بکنیم. برای مثال همین دموکراتیزاسیون تولید ادبی، وقتی که ما میبینیم مثلا در گذشته با رواج ژانر نویسی، تولید ادبیات در ژانر در قالب‌های یکسان، در واقع سلیقه خوانندگان متن‌ها تا حدی تغییر کرده که الان بنگاه‌های نشر در واقع به نویسنده‌ها تحمیل می‌کنن. شما کتابی رو مثلا در یک قالب خاصی ننویسید، احتمالاً اصلا
منتشر.
آره، مثلا به اصطلاح کسی منتشرش نخواهد کرد. و اون اتفاقی که در اینجا می‌افته اینه که به دلیل این دسترسی هوش مصنوعی به عظیم‌ترین بنگاه‌های داده‌ای،
ناشر میره به هوش مصنوعی میده به جنگ به شما بده.
اصلا نه، خود هوش مصنوعی در واقع میتونه این کارو بکنه. خب که گفتمان شکل بده، در واقع توان تفکر انتقادی رو از خوانندگان بگیره و یک جوری در واقع در نهایت منجر به محدودیت آزادی بیان و محدودیت سانسور میشه، برای اینکه الگوریتم‌هایی که در هوش مصنوعی استفاده میشه و کسانی که این الگوریتم ها رو در واقع کنترل میکنن و هدایت میکنن، این توان رو دارن. ما نمونه کوچیکش رو هم اکنون در رسانه های اجتماعی شاهد هستیم که عملا منجر به سانسور برخی از عقاید و ایده ها میشه.
در واقع شما دلواپسی های در مورد هوش مصنوعی دارید که ادامه دلواپسی شما به روندهای حال حاضر در حیطه شبکه‌های اجتماعی و کاری که الگوریتم‌ها می‌کنن، ولی امکانات تازه‌ای که می‌آفرینه چیه؟ همکاران من چند تا تصویر نشون میدن که حاصل ترکیب طراحی لباس با خطاطی و نقاشی و اینها به نظر میاد از هوش مصنوعی درشون استفاده شده باشه. من اینها رو از یه حساب اینستاگرامی به نام Contingency Plans از مسقط عمان گرفتم و نشون میده که حتی با شیوه های ابتدایی، اینقدر ابتدایی که میشه گفت حتی مؤلف اینها، آفریننده اینا بگه که من از هوش مصنوعی هم استفاده نکردم، ولی به نظر چنین میاد. چه امکاناتی در ترکیب هنرها ایجاد میشه؟ حتما اینا روز به روز پیچیده‌تر و جذاب‌تر هم خواهد شد دیگه و مرحله‌ای خواهد رسید که بتونه اینها رو تولید کنه و بده بیرون. خب در همین حیطه کار شما، شما ممکنه در آینده نه چندان دور شعر بخونید به عنوان خواننده، نه به عنوان شاعر، و اون تصاویری که شاعر داره میده یا تصاویری که رمان نویس، داستان نویس میخواد بده رو بتونید با یک کلیک با توجه به گذشته خودتون اون تصاویر رو ببینید. یعنی هر خواننده تصاویری ببینه با توجه به توصیفی که شاعر نویسنده میکنه که خاص خودش باشه، این چندان دور به نظر نمیرسه. خب این جذابتر میکنه، یعنی یه ژانری درست میکنه که همزمان هم رمان، هم فیلم، هم شعر، هم فیلم دیگه. این امکانات رو به نظر شما نباید دست کم نگرفت؟
نه، این امکانات وجود داره، خیلی هم در واقع در مواقعی کمک میکنه. یعنی عملا مثلا شما میتونید متن ادبی و داستانی که تولید بکنید به اصطلاح از نظر دستور زبان و ویراستاری و همه اینها رو به هوش مصنوعی بسپرید، ولی اتفاقی که میفته اینه که تولید محتوا رو هم الان هوش مصنوعی بر عهده میگیره و در واقع اینجاست که پرسش های جدی مطرح میشه. من مخالفتی ندارم با اینکه امکانات بسیار زیادی در اختیار ما میذاره که اصلا میتونه ما یک جهان متفاوتی رو ببینیم، ولی مسئله اینه که ما نیاز به این داریم که توازنی رو حفظ بکنیم بین اون به اصطلاح توانهایی
و محصول،
بین اون توانهایی که ایجاد میکنه، بین اون پتانسیل هایی که در اختیار ما قرار میده و اون پرسش های جدی که به نظر من اهمیت داره و ما بایستی که بهش فکر بکنیم. برای مثال مثلا همین نکته رو که شما گفتین که ما میتونیم سفارش بدیم به هوش مصنوعی، در نهایت وقتی توان خلق ادبیات یک امر اینقدر پیش پا افتاده و روزمره باشه، دیگه کسی انگیزه خلاقیت جدی نخواهد داشت و رقابت بر سر یافتن خواننده به جای خواهد رسید که برای هر خواننده ممکنه که ده ها نویسنده کمین کرده باشند و شخصی سازی برای جذب اون مخاطب به جایی میرسونه کار رو که مثلا شما فرض کنید که در واقع دنبال جذب تک تک مخاطبان هستید و بر سر جذب مخاطب رقابت
برای هر کدوم نسخه میدید به هوش مصنوعی
و بعد اتفاقی که میفته اینه که این فضای متورم از نظر تولید در واقع تا حد زیادی میتونه انسانها رو به جزیره های انسانی تبدیل بکنه، یعنی در واقع شما رو محتوای جدایی ساز، محتوای دیگری ساز، محتوایی که انسانها رو از همدیگه جدا میکنه مرتب میتونه افزایش پیدا بکنه.
خواندن... چند نکته در اینا هست، اجازه بدید. یک، ایشون میگه که محصول انبوه میشه، خب برای اینکه به راحتی میشه سفارش داد، نسخه نوشت و داد به هوش مصنوعی که تحویل بده، چه نقاشی، چه موسیقی، چه داستان، چه طراحی. دو، ایشون میگه که اون پروسه آفرینش رو تبدیل میکنه به پروسه نسخه دادن. و سومی که ایشون گفت این است که وقتی که همه بتونن نسخه بدن که چیز خاصی بهشون تحویل داده بشه، در واقع چیزی رو میگیرن که خودشون میخواد و یه خواننده خاصی شبیه خودشون میخواد و به این ترتیب همه رو تبدیل به جزیره‌ای جداگونه میکنه.
بخش این بحث این که انبوه میشه که کاملا درسته، ولی من فکر میکنم کار خلاقه تقلیل پیدا نمیکنه به نسخه دادن. همین نسخه ها هم ببینید میشه نسخه داد، کار خوبم گرفت، ولی همین تصاویر من الان میتونم تشخیص بدم که این کار، مثلا همین کار کاوه نجفیان رو که شما گذاشتید،
این
بله کار بچه ایران، بله شما ببینید میتونید تشخیص بدید که این سبک کاوه است یا مثلا سبک جاشوا ورمیلیون،
این تفرد رو حفظ میکنه.
بله قشنگ شما میتونی حتی صاحب سبک میشه کسی که داره با این کار میکنه اگه اینکه درست انجام بده. و این بخشی که میگه آقا این انگیزه رو سست خواهد کرد، ببینید مثلا میگم باز نه که مخالف این باشم، ولی فکر میکنم به این شدت نمیشه تعمیم داد. شما توی شطرنج ببینید مثلا، خب 1997 دیپ بلو کاسپاروف برد، حالا که دیگه آلفا گو و اینها هم که 2016 نسخه های استاک فیش 8 و اینا رو نابود کردن، به شدت جلوتر از ما اصلا نزدیک نمیشه.
ولی شطرنج بازی از بین نرفت،
بازی میکنن، ملت بازی میکنن، تو لیگ ما نیست هوش مصنوعی، خیلی از ما بهتره. تفاوت
که شطرنج با هنرها متفاوت، آقای وحدت
100 درصد.
یعنی شطرنج چیزی است که از پیش آماده است، دو نفر میشینن بازی میکنن دیگه.
بله.
آفرینش و خلاقیت هنری یه چیز دیگه است. درسته ممکنه شما بگید یک شطرنج باز خلاقانه بازی میکنه، ولی اون یه مفهوم دیگه ای از خلاقیت دیگه.
درست، اصلا من تاکیدم روی این تفکیک هاست، اینکه توی این حوزه ها
خلاقیت معنای متفاوتی داره،
معنای متفاوتی داره، اینها رو باید تفکیک کرد. ولی مثالی که میخوام بزنم میگم که ممکنه سناریوهایی هم دید که بله این باعث بیانگیزگی نشه، باعث بشه که اتفاقا ما درکای جدید، شهودهای معرفتهای جدید داشته باشیم. مثلا من الان یه شعری برای شما بخونم، ولی تو حوزه میگه که سالم بود آن کس که تو را یار نباشد، کس نیست که از عشق تو بیمار نباشد، هر کس که شود کشته تیغ ستم او در مذهب عشاق گناهکار نباشد. این شعر رو هوش مصنوعی تولید کرده، آقای افشین خاشی این کارو کرد، من اخیراً باهاش صحبت کردم. حالا این چند بیتش یه خورده معنادارترن، بقیه‌اش خیلی بی‌معناست. اما شما وقتی که ببینی آقا هوش مصنوعی میتونه اینقدر مقفا و موزون و در درون در واقع
البته معنا، میخواید نتیجه بگیرید که هوش مصنوعی میتونه شعرهای بسیار عالی تولید کنه، یا برعکس میخواید بگید به دلیل اینکه ادامه این مهملات بود شعر مصنوعی یه جای دیگه فراتر نمیتونه بره؟ کدومی که از این دو استدلال
میتونه بره، ولی من میتونه بره و رفته، یعنی حالا خیلی هم میگن آیا میتونه شعر بگه؟ آقا شعر گفته، شعرهای خوبی هم گفته، کار معماری کرده، کارهای خوبی هم کرده و نمیشه این کار کرد. نه من این رو مثال زدم خصوصا چون یه جاهایش خیلی فاقد معنا میشه، برای اینکه توی قالب بمونه، برای اینکه بگیم آقا شاید معرفت جدیدی نسبت به شعر و شاعرانگی در ما ایجاد میکنه، امر خلاقیت رو شاید ما باید متفاوت ببینیم، امر تألیف رو شاید باید متفاوت ببینیم از این به بعد، و این به نظرم مهم میاد.
بله
من با ایشون کاملا موافقم. من خودم تجربه شبیه این رو داشتم که کسی به من چند ماه پیش در واقع ایمیل زد و گفتش که من بر اساس یک سری تصاویر مربوط به تاریخ از هوش مصنوعی خواستم برای من شعر بنویسه، ولی حالا میخوام که یک شاعر و مترجم حرفه‌ای اینها رو به فارسی ترجمه بکنه. من اینقدر اولش
شعر تولید شده توسط هوش مصنوعی رو به شما دادن که ترجمه کنم،
من اول اینقدر به من برخورد، گفتم که می‌خواستم بگم که اصلا نه، ولی گفتم حالا با کنجکاوی بفرستید ببینم. و وقتی که فرستاد دیدم که بله شعرهای خیلی خوبی بود و کارشون هم خیلی جدی بود و نمایشگاه‌های در موزه‌های خیلی بزرگ برپا کرده بود و بنابراین من کاملا متوجه هستم که میتونه اتفاقا اصل صحبت من همینه، لازمه که ما به این پرسش‌ها توجه بکنیم که مثلا وقتی میگیم هوش مصنوعی پتانسیل نامحدودی برای تولید متن داره، عوارض چنین وضعیتی که ما تعداد بسیار نامحدودی متن داریم در واقع برای منی که خواننده چه خواهد بود؟ من نیاز هزینه جستجو رو در حدی بالا خواهد برد که دوباره آژانس‌هایی و کسانی پیدا خواهند شد که شما رو راهنمایی بکنن و به طریقی دوباره اونها بازار رو در کنترل خواهند گرفت و اینها به نظر من کسانی خواهند بود که یعنی کسانی خواهند بود که پایگاه‌های داده‌ایشون بیشتر مورد استفاده هوش مصنوعی است، یعنی به زبان‌های قدرتمندتر جهانی، زبان‌های جهان اول هستند و عملاً به شکاف دیجیتالی که وجود داره، به نابرابری که وجود داره دامن خواهند زد و همینطور به نابرابری‌های اقتصادی.
به عبارتی در زمینه آفرینش هنری و ادبی هم اون مشکل کلاسیک که چندین سال بیان میشه که کی سکان هوش مصنوعی رو به دست خواهد داشت، چه شرکت‌های بزرگی، چه افراد با قدرتی، این در این هیته هم مسئله ساز خواهد بود دیگه.
قطعا همینطوره، ولی به هر حال توی در این ادامه بحثی که شما میکنید که ما با وفور تنوع مطلب و اینها مواجه خواهیم بود، این آقای ماریو کلینگمن هست، یه هنرمند هوش مصنوعی از اولین هایی است که نمایشگاه با آثار هوش مصنوعی برگزار کرد، کار نقاشی، و ایشون میگه که این شبیه چراغ جادوه و شما هر چی ازش بخوای میتونی بگیری، ولی این چیزی که میخوای هم خیلی اهمیت پیدا خواهد کرد. مشابهش رو کوستاس تریستیس میگه، میگه که آقا شما باید فرض کنی که دیگه همه چیز وجود داره و یه معدنی است که دیگه استخراج فقط ازش مهمه. توی حوزه معماری ما یک سنتی داریم به نام معماری کاغذی، مخصوصا وقتی که وضعیت اقتصادی خوب نیست و اینها و معمارها نمیتونن بسازن، خصوصا بعد از مثلا 2008 که همزمان شد با این فضای دیجیتال و مجازی و رکود اقتصادی، ایده زیادی شروع کردن به این سنتی که دهه ها وجود داشت که تصاویری خلق کنن. تصاویر معمولا هدفش اینه که براشوبنده باشه و بصیرت‌زا باشه و خیلی ممکنه یوتوپیایی باشه و با فراغ بال کامل چیزهایی رو خلق میکردن بدون توجه به اقتضائات اقتصادی، اقتضائات سازه‌ای.
فکر میکنید هوش مصنوعی میتونه در واقع در خدمت چنین دنیایی باشه، یعنی فراغت بال در حیطه هنرها؟
بله، اینقدر اینها پیش رفت که شما فکر میکردی که دیگه به ته رسیده، یعنی ما به لحاظ فرمی دیگه همه کار شده. حالا با هوش مصنوعی آدم احساس میکنه که این چیزهایی که میبینه برای بار اول میبینه. اینقدر
یه نگرانی دیگه هم مشابه این نگرانی که ایشون گفتن که اهرم‌های هوش مصنوعی دست کیا خواهد بود هست، همسنخی این به معنی که انسان با تکنولوژی سعی کرده بیشترین دخالت رو در امور طبیعی، در فضای طبیعی، در هر چیزی که طبیعی هست انجام بده و به خدمت خودش در میاره اون چه که طبیعی پنداشته میشه. البته شما درست گفتی چند نوبت قبل که باید طبیعی و مصنوعی رو اینجا دیگه در علامت نقل قول گذاشت، باید تصورمون رو از طبیعی و مصنوعی عوض کنیم. ولی شما وقتی یک فضای طبیعی در طبیعت به معنی مرسوم میبینی، الان همکاران من یه عکس میندازن، این رو الان میبینید، این یک دره است که دیگه میشه گفت دره طبیعی بوده دیگه. خب با استفاده از هوش مصنوعی که من از یک حساب اینستاگرامی این رو پیدا کردم به نام گرگ تیت، خب این با استفاده از هوش مصنوعی چنین شده، یعنی این تصور که ما میتونیم یک دره رو به این شکل تبدیل کنیم به یک استخر خیلی بزرگی که ساعت ها درش شما میتونی شنا کنی. خب این حد از دخالت انسان در طبیعت به این شکل ادامه همون روندیه که پیش از دوران هوش مصنوعی هم وجود داشته، به این معنی که شما دخالت میکنی و همه چیز رو در خدمت خودت در بیاری. هوش مصنوعی این رو تشدید میکنه دیگه. غیر از اینه من بار دیگه نگاه کنم که مطمئن شم اینو از کجا گرفتم. بله، این از سایتی هست به اسم گرگ تیت و این تصویر رو داده.
این که آیا هوش مصنوعی در روندی که ما در واقع
یعنی امکانات تکنولوژی که ما رو توسعه میده برای اینکه همه چیز رو به خدمت خودمون در بیاریم، درسته؟
عموما اینطوریه و شاید برای نخستین بار یک تکنولوژی باشه که ما این ببینید، ما یکم مشکلاتی که داریم اینه که من بحث آنتروپومورفیک انسان وارگی رو گفتم، ولی بیشتر وقتا مواجهه ما با طبیعت خیلی آنتروپوسنتریک انسان رو در مرکز میبینیم. اینها میشن ابژه های ما که
دقیقاً
تغییر بدیم و
در خدمت ما
و یک رابطه در واقع سلسله مراتبی داریم. با هوش مصنوعی من به نظرم این تا حدی به هم میخوره اتفاقا. یعنی ما دیگه اون رابطه سلسله مراتبی رو نداریم، مثل یک مؤلف باش مواجه میشیم، وارد گفتگو باش میشیم، وارد تعامل باش میشیم، و از این نظر اون وضعیت پسا انسانی که حالا مثلا امثال دانا هاروی میگن شاید بیشتر محقق بشه. و اگر ما اتفاقا این نگاهی که با هوش مصنوعی داریم که همون پدیدارشناسی بیگانه باشه، به عنوان یک موجود دیگر، هی نخواهیم نگاه انسانی رو بهش، بله، نگاه انسانی رو بهش تحمیل کنیم، فرا بیافکنیم، همین کار رو با طبیعت هم بکنیم که آقا به هر حال این طبیعت رو به عنوان یک چیز ثانوی که ابژه فهم و در واقع ساختار منطقی ماست و باید به هر شکلی که می‌خوایم در بیاد به شکل دیگری ببینیمش، به شکل تخت، فلت آنتولوژی هستی شناسی تخت که با ما در دست کم به لحاظ هستی شناسی یکسان هست، اون وقت شاید یه مقدارم تو این حوزه بحران‌های اقلیمی گشودگی ایجاد بشه.
چنین هست، یعنی در یک دنیایی که ما درش نسبت به هوش مصنوعی و اونچه که هوش مصنوعی میآفرینه با استفاده از مفهومی که ایشون میگن پدیدارشناسی بیگانه، شاید به زبان ساده‌تر بگیم فروتنی پیشه کنیم، این ممکنه در واقع در حیطه‌هایی که پیشتر مشکل فراوان بود به کمک ما هم بیاد. یعنی هوش مصنوعی دستیار ما بشه در زمینه هنر، ادبیات و همینطور در ارتباطمون با طبیعتی مقدار ما از اون روال تکنولوژی که اولیه که همه چیز رو با تکنولوژی به خدمت خودمون در بیاریم دور شد.
ببینید این به در نظر، در حوزه نظر این به نظرم قشنگه، ولی در عرصه عمل ما ناچاریم که به روانشناسی انسان، به مسائل جامعه شناسی و به اینها واقعا توجه بکنیم. اینطوری که من میبینم به نظر میرسه که ما تبدیل به برده تکنولوژی میشیم. یعنی همون نکته رو که هایدگر هشدار داده بود به تعبیری داره برای ما اتفاق میفته، به این دلیل که مثلا و یک سری تغییرات معرفت شناختی خیلی بزرگی رو این با خودش همراه میاره. یکیش همون مسئله مهمی است که نوع نگرش ما به خلاقیت، لذت خلق و آفرینش هنری به تعبیری دچار دگرگونی خیلی عجیبی میشه. مثلا نگاه به مثلا ادبیات و هنر به عنوان منشأ برای لذت و فراغت به نظر من در عمل تبدیل به یک نگاه ابزاری میشه. که نمونهش رو همونطوری که عرض کردم مثلا در نوع مقالاتی که الان در دانشگاه ها ده به حد وفور نوشته میشه، همین الان ما به نظرم با یک انباشت فراوانی از مقالات دانشگاهی در حیطه‌های علوم انسانی مواجه هستیم که خواننده ای نداره، به این دلیل که اونقدر حوزه اونقدر به همه مسائل رو بارها و بارها کاویدن و در پی فراهم کردن یک نقطه جدید در واقع شبه علم جعل شده در حد وسیع که
شبه هنر هم میتونه جعل
که به یک نسبیگرایی عجیبی انجامیده که دیگه شما هیچ چیز قطعی در علوم انسانی وجود نداره. هر چیزی رو که شما رد بکنید از یک دیدگاه دیگه درسته.
آیا بذارید حالا یه مثال امیدوار کننده بزنم. من با شما توی نگران بودن بالاخره همدلم دلواپس، حالا شاید نشه اسمشو گذاشت، ولی نگرانی جدی و مهمی هم هست و نمیشه سهلنگارانه و خوشبینانه هم ازش عبور کرد. ولی به هر حال خیلی وقتا امید یک انتخاب بیش از این که محصول یک تحلیل در واقع ابجکتیو از شرایط باشه. تو این بحث اقلیم و اینها که گفتی، من اینجا در مورد هوش مصنوعی سخنرانی می‌کردم، در مورد حوزه معماری و اینکه چطور میتونه جایگزین بشه در یزد. و یکی از مخاطبان من که علاقمند هست مثل من به این معماری که ما به عنوان معماری سنتی میشناسیم، معماری پیشامدرنمون، قدری براش افت که آقا این که نخواهد توانست جایگزین فرض کن پیچیدگی ها، ظرافت ها و انباشت در واقع تجربه هایی بشه که ما معماری سنتی مینامیم. اتفاقا من گمان میکنم شاید بیش از فرایندهای تولید معماری که ما امروز باش سر و کار داریم، هوش مصنوعی شبیه تر باشه به اون. به خاطر اینکه وقتی نگاه میکنی به سازوکار اون چیزی که ما عنوان سنت معماری میشناسیم که در طول دهه ها، صده ها و بلکه هزاره ها انباشت شده، از نسلی به نسل دیگر رفته، تجربه کردن و بعد این تجربه ها به شکل الگوهایی در اومده، اینها رو پیاده میکنن، خیلی وقتا در فرایند انتقالش این دانش در واقع از بین نسل ها، علت ها دیگه کسی خاطرش نیست، نمیدونه چیه، و این انبوه این تجربه هاست که ما رو میرسونه به اون دقتی که اون معماری میتونه به ما بده. اون وقت میبینیم که اتفاقا هوش مصنوعی به این لحاظ از این لحاظ های شبیه تر هست، به خاطر اینکه اونم با انبوه اطلاعات سر و کار داره، با الگوها سر و کار داره،
با رسوب اطلاعات که براحتی در
بله. و اگه کسی بخواد اون نوع معماری که خیلی در واقع هماهنگ بود با محیطش و نه تنها صدمه اینه میزد که بلکه گویی بخشی از اون بود رو بخوایم احیا کنیم تا از این وضعیت بحرانهای اقلیمی که باش مواجهیم خارج بشیم، شاید اتفاقا هوش مصنوعی راه گشاتر از روشهای فعلیمون باشه.
شما که بر امکانات هوش مصنوعی تکیه میکنی، در این که میگی نگرانی داری، جزء دلواپسان نیستی ولی نگرانی داری، اما امکاناتش رو بیشتر میبینی، فکر میکنی حیطه‌هایی باشه که هوش مصنوعی نتونه درش نفوذ کنه، حتی با ماس دیتا، داده های فوق العاده زیاد و الگوریتم های فوق العاده پیچیده؟ میتونی تصور کنی حیطه‌ای در حوزه خلاقیت انسانی که هوش مصنوعی نتونه درش؟
واقعیتش کار سختیه.
من فکر میکنم که به دلیل اینکه توانایی پردازش حجم وسیعی از داده رو و واکنش فوری رو داره، در عمل بتونه این کار رو انجام بده. اما یک چیزی که گویا فعلا دست کم عمل نیست اینه که در هوش مصنوعی معمولا قطعیتی در واکنش هاش وجود داره که الزاماً با اون تجربه انسانی همخوان نیست. ما در تجربه انسانی در خیلی جهات دچار تردید هستیم و پاسخ قطعی نداریم، ولی در هوش مصنوعی پاسخ ها معمولاً سرراست و قطعی هستن. و شاید این بتونه مثلا یک مانعی باشه در راه یک جور کنش و واکنش رو در رو و فوری با مردم.
بله، اگر نکته‌ای شما ندارید، من یک میشه گفت نه نگرانی ولی یک برداشت فلسفی از قوی‌تر شدن هوش مصنوعی در آن و در روز، یعنی هر روز ظاهرا هوش مصنوعی به اندازه سالها نسبت به ادوار قبلی داره پیشرفت میکنه دیگه. من یه برداشتی بکنم بر اساس دستبندی که ژان پل سارتر کرده. ژان پل سارتر که میدونید یکی از در واقع دغدغه های اصلیش این بوده که ماهیت چیه، و فلسفه اگزیستانسیالیستی رو به این شکل بیان میکنه که میگه وجود مقدمه بر ماهیته و این یک چیز فوق العاده انسانیه، صرفا انسانیه، یعنی انسان با انتخاباش، با وجودی که میآفرینه، اون وقت ماهیتش رو شکل میده. میگه موجودات سه دسته هستن، انسانه که وجودش مقدم بر ماهیتش، به همون دلیلی که گفتم شرح میده، و دوم محصولات دست انسان، میگه اینها ماهیتشون مقدم بر وجودشونه، برای اینکه نمیتونن مثل انسان انتخاب کنن، خودشون رو در واقع مدام بیافرینن. و میگه دسته سوم موجودات طبیعی هستن، مثلا به فرض کره ما، که وجود و ماهیتشون یکیه، بین اینها تفرقی وجود نداره. حالا بیایم در بحث هوش مصنوعی به خصوص در حیطه هنر ادبیات از این تحلیل و دستبندی ژان پل سارتر استفاده کنیم. اگر هوش مصنوعی محصول انسانه، ساخته دست انسانه، ولی در حیطه هنر و ادبیات به طور خاص بتونه آروم آروم به این سمت بره که وجود خودش رو بر ماهیت تقدم بده، به چه شکل؟ یعنی هوش مصنوعی بتونه با آفرینش رمان‌ها، سمفونی‌ها، طراحی‌هایی کم کم در واقع خودش رو چنان ارتقا بده که احساس کنی شما با پدیده‌ای طرفی که داره وجودش رو میآفرینه تقدم میده بر ماهیتش. اینجا ما دیگه وارد یک حیطه هستی شناختی به کلی متفاوتی میشیم. یعنی هوش مصنوعی مثل انسان خواهد توانست وجود خود رو بر ماهیت تقدم بده. این شبیه در واقع ساینس فیکشن خواهد شد. چنین چیزی نمیدونم برای شما غریب هست، به خصوص همینجوری گفتم در حیطه هنر و ادبیات، جایی که ادراک و آگاهی و فعالیت خلاقانه ادراکی خیلی اهمیت پیدا میکنه، همینجوری گفتم هوش مصنوعی که بتونه هنری بیافرینه که در این هنر شما انسان احساس کنی که این اصلا وجود انسانی رو ارتقا داده.
آدم وسوسه میشه که از چت جی پی تی بخواد بهش بگی که اگر ساتر زنده بود و میدید الان تحولاتی که توی هوش مصنوعی، حالا چی میگفت؟ چون به هر حال اون همونطوری که پیشتر هم اشاره کردیم، اون دستگاه فکری نیست که هستی شناسی ها رو تخت ببینه بگی آقا هستی من و این دیوانی که مقابل من قرار داده به لحاظ هستی شناسانه یکیست و این ساختار سلسله مراتبی که انسان رو در اوج این هرم میبینه شاید وقتش توش تشکیک بشه. و برای همین هم هست که من روی این پدیدارشناسی بیگانه تاکید میکنم و اینکه باهاش مواجه میشیم به چشم یک بیگانه، و ابزارهاش هم داریم توی حوزه های دیگه. مثلا فرض کنید توی حوزه های مذهبی ما چیز داریم apophatic theology، خداشناسی منفی که در واقع سلبی است. شما بگی آقا این ویژگی های انسانی که من باهاش مانوسم، مثل مثلا خشمین شدن یا نشدن یا اینها رو نمیشه به یک موجودی مثل خدا اطلاق کرد. حالا شاید با این ابزار اگه مواجه بشیم با هوش مصنوعی هم فهم متفاوتی بتونیم ارائه بکنیم از این تصوری که بله ما انسان‌هاییم و ماهیت مقدمه،
فقط ما انسان‌ها وجودمون بله. بر ماهیت متقدمه. بسیار خب، خیلی ممنون. به آخر پرگاری نفته میرسیم. تشکر از اینکه این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمان‌های برنامه وحید وحدت و علیرضا آبیز. کم نیستن دوستان پرگار که به ما نوشتن در مورد محیط زیست بیشتر بحث ثبت کنیم. به جز چند پرگاری که در یوتیوب در این زمینه میتونید ببینید، از جمله بحثی در مورد اخلاق زیست محیطی و یک بحث دیگه در مورد میزان امیدواری به تلاش‌ها برای حفظ کره زمین از خطرات زیست محیطی، به دنبال ضبط بحث‌های دیگه هم در این زمینه هستیم. مشکل یافتن مهمان‌هایی که در بحث‌های زیست محیطی از زوایای متفاوت و نقض حرف‌های متفاوت بزنن و استدلال‌هاشون به بحث‌های مفید و زنده بیانجامه. به هر حال ما سعیمون رو در این زمینه خواهیم کرد. خیلی ممنون که در این زمینه ها پیشنهاد کردید. شب و روز بر همه شما خوش. چهار دقیقه پادکستی. علیرضا، اگه شما چند وقت دیگه چند تا شعر ببینی، خب که عنوانش در واقع اینجوری باشه که اینا شعرهای علیرضا آبیزه، وقتی دیگه شعر نتونست بگه نه به من یه بعد، واکنش چی خواهد بود؟ و احساس کنی شعرهای خیلی خوبی هن و ادامه شعرهای خودت هن.
ببینید، واقعش اینه که اتفاق مشابه این برای چند نفر افتاده. یعنی نویسنده، من گفتگوی رو باش شنیدم، یک نویسنده آمریکایی که گفت کتاب‌های از من در آمازون به فروش میرسه که من ننوشتم.
آره.
و با هوش مصنوعی تهیه شده و در واقع نوشته شده. من واقعا نمیدونم واکنش من در همچون وضعیتی
چه خواهد بود.
چه خواهد بود؟ به هر تقدیر
خودت رو متهم به سرقت نخواهی کرد که این شعرهای منه ولی من ننوشتم. اما
اصلا من فکر میکنم مسئله از یک سرقت ادبی و اینها به راستی فراتر میره و اون نکته‌ای که گفتم که مثلا مسئله
تفرد
حق مؤلف اصلا، آره مثلا این که محصولی که از هوش مصنوعی میاد اصلا مالکیت معنویش و مالکیت فکریش مال چه کسیه؟ مال هوش مصنوعیه یا مال همون کسی است که یک دستور یک در دو خط کوتاه رو درخواست کرده؟
این یک معمار مشهور است به نام مارک فاستر گیج توی مصاحبه با دیوید چالمرز که فیلسوف هوش مصنوعی صحبت می‌کرد همین رو میگفت. میگفت دانشجوهای من به هوش مصنوعی گفتن که شبیه مارک به ما کار بده و من نگاه کردم دیدم که بعضن بهتر از چیزی که من
تکلیفایی که من بهشون میدم
و یعنی کار من رو تقلید کرده و با کیفیت بسیار بالایی. ماریو کلینگمن که پیشترم گفتم از اولین هنرمندای حوزه هوش مصنوعی یه جوابی داره به این، میگه که ما به هر حال توی حوزه‌های هنری سنتی داشتیم، سنت استاد و شاگردی داشتیم و بعضا مثلا یک استادی چند نفر دستیار داشت، اینها شاگردش رو آموزش میداد یا فرزندانش و اینها میراث این فرد رو سبکش رو پیش می‌بردن و اگر که چون کارهای تولید کرده بود که اینا دائما در حال تولید بودن از همون ایده خودش و میگفت که اگر که
این مناسبت رو به هم میریزه
بعد میگفت نه اینم مثل چیزه، مثل اینه که فرض کن شاگرد منه، سبک منه و این آها. بخشی از تعلیف منه و من این سبک رو آره. میتونم بدون حضور خودم هم ادامه پیدا کنه.
با این تفاوت که گاه به وضعیت های عجیب و غریبی میانجامه. میدونید که اخیراً اسکارلت یوهانسن با چت جی تی پی در افتاد دیگه. دلیلش این بود که چت جی تی پی و شرکت مادرش در واقع به این گفته بودن ما میخوایم برای بخش از محصولاتمون صدای تو رو بگذاریم. این گفته بود نه نمیخوام. ایجنتش هم گفته بود نمیخوام. اونا هم گفته بودن باشه، ما میریم خودمون یه چیزی میسازیم. و چیزی که ساخته بودن خیلی خیلی شبیه صدای اسکارلت یوهانسن بود و وقتی شکایت کرده بود اونا گفته بودن نه ما سعی نکردیم تو رو کپی، ما یه سری پارامترها مختصات دادیم که این صدا رو تولید کنه، شده شبیه صدای تو.
کما اینکه همین رفیق اون آقای تا میرسینی صدای جنابالی رو هم نسبتاً خوب در آورده بود.
آره بهتر آره که به نظر من کار خیلی عالی نبود از این جهت که شما نباید به هنرمند بگی که میخوام صدات رو تقلید کنم در خانش یک بخشی از رمانت، یا نه نیازی نیست به نظرت.
مشابهش همین نیویورک تایمز هم بود که از اوپن ای آی شکایت مفصلی کرد به خاطر اینکه بخش زیادی از اطلاعاتی که اونجا گذاشتن و همین بحث مهم اینه که ما الان اینها رو باید بازنگری جدی بکنیم. الان تعریف ما از کپی رایت داره تغییر میکنه، کما اینکه تعریف ما از خلاقیت و تألیف هم داره تغییر میکنه.
آره ببینید اتفاقاتی که خواهد افتاد به نظر من
فوق العاده غافلگیر کننده،
واقعا غافلگیر کننده است. یعنی یک نکته دیگه اینه که میزان نظارت برادر بزرگتر بر اینها در چه حدی است واقعا. یعنی زندگی ما که همین الان بله به قدر کافی زیر دوربین و پایش مستمر هست، در نهایت با این هوش مصنوعی چه اتفاقی برای اون بخش از زندگی به سر خواهد افتاد؟ و این یک مسئله است. مسئله دیگه این که
خیلی کوتاه 4 دقیقه داره تموم میشه.
بله.
مسئله دیگه در دو جمله
یادم رفت.
به هوش مصنوعی میسپاریم که بیاره بیاد شما. خیلی ممنون از هر دوی شما، لطف کردید.
سپاسگزارم از شما.